با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح این معنا که آیا حافظ از جمله ملامتیه بوده است یا نه، به ذکر آن ابیات و اصولی پرداختیم که به نظر می رسد بیانگر گرایش و اعتقاد حضرت حافظ به ملامتیه و اصول حاکم بر روش و منش آنان است. البته تکرار می کنم و تأکید می کنم که این اصول به معنای ملامتی بودن صرف حافظ نیست. حافظ را باید رند دانست که در قلمرو عرفان مقامی بالاتر و والاتر از ملامت و ملامتیه است. در عرصه ملامت ممکن است شخص اسیر ملامتگری خود شود و به واسطه آن از وصل به اصل باز ماند، اما در قلمرو رندی ملامت مرکب طریقت می شود نه مقصد طریقت. ملامتی هیچگاه ادعای کشف و کرامات نمی کند، زیرا به واسطه این ادعا دچار عجب شده و از حقیقت طریقت می ماند. حافظ نیز چنین معنایی را بازگو کرده، به همین دلیل می توان در این عرصه او را از جمله ملامتیه دانست. چندان که زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. یعنی این که صاحب کرامات و مقامات نیستم. یا مثلا می گوید شرم من باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بری. نفی کرامات از خود می کند و این از جمله اصول ملامتی است تا به واسطه آن به عجب دچار نشود. ملامتی عیب می پوشاند، عیب مردمان را آشکار نمی کند، سعی بسیار می کند تا آنجا که ممکن است عیب مردمان را بپوشاند. عیب رندان نکنه ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. اینجا حافظ به صراحه به خود و به دیگران و به رندان و زاهدان، یا در اصل به زاهدان نصیحت می کند که عیب رندان نکنه. یا مثلا در باب همین عیب پوشی و ساتر العیوب بودن، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم. یا مثلا کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. یا بیتی که به تفصیل پیش از این در مجالس گذشته از آن سخن گفتیم، پیر گل رنگ من در حق از رق پوشان رخصت خوبس ندادر نه حکایت ها بود، که نشان می دهد به نحوی در این قلم رو این ای پوشی از جمله اخلاقیات حافظ بوده است، اما نه در همه موارد. ملامتی از خودپسندی و خودپرستی پرهیز می کند و با نفس خود ستیزه می کند. حافظ در مواردی به این معانی اشاره کرد. مرا گر تو بگذاری نفس تامه، بسی پادشایی کنم در گدایی. این به نحوی بیانگر این اصل هشتم است. یاربان زاهد خود بین که به جز خیش ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز، که انشالله بعد به تفصیل در باب این ابیات سخن خواهیم گفت، لیکن در اینجا اشاره به آن است که چون ملامتیه از خودپسندی و خودپرستی پرهیز نموده و با نفس خود ستیز می کند، تجاهر به فسق می کنند، فاسق نیستند، تجاهر به فسق می کنند. و نمونه این تجاهر به فسق را در داستان بایزید دو سه مجلس پیش آوردیم، به نقل از حجویری در کشف المحجوب که چون اوج بر جانش نشست، در میان روز ماه مبارک رمضان مقابل مردمان روزه خود شکست، تا به واسطه ملامت مردمان نفس خود را تأدیب کند، نفس خود را ادب کند و تعذیب کند. گاهی این تجاهر به فسق از جمله اصول ملامتی است. حافظ هم دارد: بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو توی یا به فسق همچو منی. یا مثلا: به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. یا: سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم، که من نسیم حیات از پیاله میجویم. در باب این ابیات و ابیاتی که قرائت میکنم نکته بسیار مهمی وجود داره که به شرح آن میپردازم تا تبیین کاملتری از شراب انگوری و شراب روحانی در غزلیات حافظ و همچنین بیانی بر این باشد که حافظ در حیات خود به دنبال می روحانی بوده یا می انگوری. ابتدا ابیات را بخوانم: عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یا مثلا: دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تر دامن و سجاده شرابالوده. یا: نیست در کس کرم و وقت طرب میگذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. یا: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. یا مثلا: حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، این قدر هست که گه گه قدهی می نوشم. یک بار دیگر این بیت را تکرار می کنم: حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، این قدر هست که گه گه قدهی می نوشم. یا مثلا: مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آب روی شریعت بدین قدر نرود. آیا می توان مستند و متکی به این گونه ابیات که بیانگر ملامتی بودن حافظ است، آنگاه که او به صراحه از خوردن می انگوری سخن میگوید، این را تجاهر به فسق بدانیم و نه الزامن خود فسق؟ این نکته مهمی است. اگر گفتیم حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، این قدر هست که گه گه قدهی می نوشم، و این بیت را در راستای افکار ملامتیه تبیین کردیم، آنگاه می توانیم حافظ را گناهکار بدانیم؟ آیا چون بایزید در مقابل مردمان روزه خود می شکند، به طاعتی عظیمتر و بلندتر این کار را نمی کند؟ آیا حقیقتاً او به دنبال خراشیدن صورت شریعت است؟ یا نفس خود را می شکند و این نفس شکستن خود از دستورات مؤکد شریعت و طریقت است؟ می خواهم بگویم اگر در ساحت ملامتی فعلی انجام شد که این فعل در قاموس شریعت حرام است، فعل باید به قاموس ملامتی قضاوت شود و نه به ابزار ظاهر شریعت. کما اینکه امروز ما بایزید را به دلیل آن روز شکنیش محکوم نمی کنی، در قلمرو شریعت البته محکوم است، لکن شریعت مقام بلندتر، فراختر و والاتری دارد به نام طریقت، و در قلمرو طریقت این فعل محکوم نمی شود بلکه پاداش نیز می گیرد. می دانید در قلمرو عرفان بحثی ما داریم، اعمال صالح ابرار سیئات مقربان است، یعنی آنچه که ابرار به عنوان کار صالح انجام می دهند، همین کار صالح از برای مقربان گناه است. این به نحوی بیانگر آن است که هرچه این منازل تکامل گیرند، هرچه سالک و مرید و عارف در طی طریقت خود رو به عالم بالا داشته باشد، شرایط متفاوت می شود. بر این اساس آیا می توان گفت آنگاه که می گوید این قدر هست که گه گه قدحی می نوشند، این تجاهر به فسق است و نه حقیقت فیست؟ ببیزه که پیش از این بیت هاشد الله که نیم معتقد طاعت خیش، و این جزء سخنان ملامتیه است، جزء اصول ملامتیه است. ملامتیه از جمله باورهایشان این است که هیچگاه به عبادات خود قره نمی شوند، به طاعت خود مغرور نمی شوند. حافظ دقیقا پس از بیان یک معنا که از جمله اصول ملامتیه است، سخن از شرابخواری میگوید. نمیتوان این شرابخواری را در راستای آن عقیده ملامتیه تجاهر به فسق دانست و نه خود فسق. حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش، این قدر هست که گه گه قدحی می‌نوشم. نکته ای گفتم و رد شدم. تأمل در این نکته از برای تحلیل و تأمیل عمیق و حقیقی حیات حافظ و ابیات حافظ ضرورت دارد، یا به شدت ضرورت. اما اصل دهم، ملامتیه یا اهل ملامت رستگاری خود را در عشق می‌جوید. این آخرین اصلی است که به نحوی بیانگر اشارت حافظ به اصول ملامتیه و در این حال اعتقاد به اصول است. اصل دهم تکرار می‌کنم، اینکه اهل ملامت رستگاری خود را در عشق جستجو می کنند. نشان مرد خدا عاشقیست با خود دار، که در مشایخ شهر نشان نمی بینم. حافظ عاشقی را نشانه طریقت می داند، نشانه مسیری می داند یا حرکت در مسیری می داند که به اصل ختم می شود. انا لله و انا الیه راجعون. یا مثلا می گوید زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. یا مثلا میگوید عشقت رسد به فریاد ار خود بساد حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. یا هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. یا در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. یا دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. و نهایت طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری. به هر حال این اصول بیانگر آنند که حافظ نسبت به ملامتیه اعتقاد و ارادت داشته. در آن غزل مشهور منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سرنجیدن، از دیدگاه برخی این معنا به کمال ظهور و حضور دارد. قدر مسلم حافظ در قلمرو معنا برخی از اصول و مبانی ملامتی را معتقد و حتی عامل بوده. به همین دلیل و بر اساس همین معناست که در بیت اول غزل 21 می‌فرماید دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. بر همین اساس است که می‌گوید آنگاه که دل و دینم را دادم. دل و دینم شد یعنی هنگامی که دل و دینم را در مسیر طریقت فدا کردم و تصور کردم که به درستی آمده ام، دل بر مرا به پیمایش طریقت ملامت فراخواند، گفت اینک دل و دین از کف داده ای و آنچه که در این ساحت می توانست مانع و بل حجاب وصلت شود به گوشه ای نهاده ای. دل مرکبت بود، اینک در مقابل حضرت خود دل نهاده ای تا به بقای او باقی شوی. دل فانی کرده ای تا به بقای او بقایابی و در این حال دین را به عنوان مرکب نهاده و به حقیقت گوهر دین که وصل است رسیده ای. این معانی و این طی طریقت و این سعی و تلاش و اجتهاد تو مشکور و مقبول، اما اینک زمانه زمانه ملامت است. باید ملامت کشی ورنه به دلیل از کف دادن دل و دین و به دلیل همنشینی با ما دچار عجب می شوی و اگر دچار عجب شدی سلامت طریقت از کفت می رود. لاجرم هنگامه هنگامه ملامت است، دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. در قاموس عرفان و در تأویل عرفانی به زبان ساده یعنی این که در این مسیر سعی و اجتهادت مقبول و تکرار میکنم مشکور، اما امکان عجب به بلندی موجود است، هر آن ممکن است دچار عجب شوی. به ملامت نفس خود پرداز، لومت لائم. به ملامت نفس خود پرداز تا بدین وسیله از عجب رهایی یابی و در قلمرو حضرت ما و ظهور ما قرار گیری. این کلیت شرح بیت اول غزل 21 است که 4 مجلس را به خود اختصاص داد، اما به دلیل اهمیت بحث ملامت این تفصیل به شدت لازم بود و ضروری، گرچه مختصر بیان شد، اما اگر تفصیلی بود این تفصیل ضرورت داشت. بقیه این معانی و مبانی به ویژه مستند به ابیات دیگر غزل 21 بماند انشاءالله برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.